بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب این بحث در مسئله گذشته به حمد الله تمام شد و خلاصه بحث در این مسئله گذشته که خب مسئله مورد ابتلایی هم هست که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن لو وجد مرکبون که سیارتن او تیاره ولم يوجد شريك للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه وإلا وجب إلا أن يكون حرجيا عليه وكذا الحال في قلاء الأسعار في تلك السنة وعدم وجود الزاد والراهل إلا بالزيادة عن ثمن المصر او توقف السیر علا بیع املاکهی به اقل من. خب نکات در این مسئله این که چرا امام اسمی از ضرر نبرده و مسئله حرج رو بردن، گفتیم این روی اون مبناییست که در باب لا ضرر دارد. چرا سید هم اسمی از ضرر نیاورده و مسئله حرج رو مطرح کرده؟ گفتیم فقها ها لا ضرر را در باب امتثال در تکالیف جاری نمی دانند مگر اینکه این ضرر به حد حرج برسه، که یکی از نقاط افتراق بین لا ضرر و لا حرج رو میتونیم همین قرار بدیم. عرض کردیم که این دلیل لا ضرر به نظر ما همونطوری که نفی احکام ضرری میکنه، نفی موضوعات شرعیه ضرریه هم داره. و باز مطلب چهارم گفتیم، عرض کردیم به حسب ادله اگر قیمت سوقیه خیلی بالا بره اینجا ضربه به استطاعت نمیزنه، اگر واجد این قیمت سوقیه است باید بده. اما اگه در یه زمانی قیمت سوقیه معینه 10 میلیونه، اما یه کسی میگه من اگر بخوام شما رو حج ببرم باید 20 میلیون بدی، اینجا چون مسئله اقتراحه، هم مرحوم نائینی و هم بعضی از اعاظم دیگر فرمودن اینجاها استطاعت، اینجاها دیگه لازرن جریان داره و استطاعت عرض می شود محقق نمیشه و حج واجب نیست. این خلاصه ایست. حالا باز نکته دیگه این بود که لا ضرر آیا در مقدمات تکالیف هم جریان داره یا نه؟ گفتیم بله، همانطوری که در ذیل مقدمه جریان داره، اگر این مقدمه هم ضرری باشه جریان داره و مقدمه بودن مانعیتی از جریان لا ضرر نداره.
هیچ
فقی جاری نمیدونه. یا اگر یه عبادتی برای امتثالش برای نه الان توضیح دادم که مقدمه بودن مانعیت نداره. عبارت صاحب جواهر رو دیروز خوندیم، لا ضرر اینطور نیست که فقط در احکام اولیه و اونایی که اون با اصلیه به قول ایشون احکام اصلیه جاری بشه. کسی توهم نکنه که آقا لا ضرر در احکام اصلیه جاریه، اصلا در مقدمات جاری نیست. اجازه فرمایید، اگر یک کسی بیاد بگه آقا از اول لا ضرر فقط در احکام اصلی جریان داره، اما اگر این احکام اصلی نیاز به مقدماتی داره ولو مقدماش هم ضروری باشه، شارع این لازره دیگه در اونجا جریان نداره. ما عبارت صاحب جواهر رو دیروز خوندیم برای که این نکته رو روشن کنیم که لازرت همونطوری که در احکام اصلی جریان داره در مقدمات هم جریان داره. اگر یه مقدمه این ضرری شد لازره میاد بر میداره. منتها باید مسئلهی که عرض کردیم این ضرر مالی جلوی امتثال رو نمیگیره. حالا اگر یه مقدمه ضرر بدنی برای انسان داشته باشه لازره میاد بر میداره برو همینه دیگه. خب رو دیروز گفتیم چرا راجع به امتثال علت فقها ها در اینجا عمل نکردن. البته یه بچهی داره در کلمات یکی از آقایونم دیروز اشاره شد، اگر سوال کنید که چرا فقها ها بلا ضرر در باب تکالیف عمل نکردن، اولا ما لازم نیست چراش هم بدونیم از جهت علمی. همین که دیدیم فقها ها بلا ضرر در باب تکالیف عمل نکردن این کافی است که اعتبار لازرر در تکالیف ساقط بشه. اما علتش هم روشنه، علتش هم این است که لازرر یه امر امتنانیه. خب شارع بیاد بگه خب تو موقع پول بدی اینجا نماز بخونی من وجوب نمازو بردارم، امتنان نیست. اینجا امتنان نیست، این نماز و این تکالیف مثلا اون روایتی که شیخ انصاری علی الله مقامه بهش تمسک کرد در باب شراء ماء الوضوء، به ذیل اون روایت برداشتن وجوب در جایی که یک امتثالی متوقف بر ضرر مالیه امتنان نیست. یه جایی نفی ضرر امتنان بر مکلفه. اما شارع بگه خب حالا تو باید 1000 تومن 10000 تومن بدی اینجا رو کرایه کنی برای نماز، این ضرر بر تو اصلا از خیر نماز بگذر، امتنان نیستیم. لذا میتونیم، برای اینکه عرض کردم ما لازم نیست که بپرسیم آقا عمل فقها به چه دلیله، لزومی نداره. ما حالا همین که فهمیدیم فقها از یک روایتی اعراض کردن دیگه لازم نیست بریم بپرسیم آقا چرا اعراض کردن، لزومی نداره ما بدونیم. بله اگر مدرکش مشخص باشه ما میتونیم در اون مدرک تأمل بکنیم. بله ولی اگر بگیم ما نمیدونیم چرا اعراض، یه روایتی داریم دلالت روشنی هم داره بر وجوب دعا عند رؤیت الهلال، اما نمیدونیم فقها رو از این اعراض کردن، همین اعراض فقها ها سبب میشه که روایت از اعتبار ثابت میشه.
خودشون بعضی هاشون تصریح کردن دلیلش رو دیگه گفتن که ما در معاملات عمل میکنیم ولی در عبادت عمل
نمیکنیم،
به خاطر اینکه فهم ما از لازمات
به مکلفین برمیگرده نه به شارع مقدس. تصدیق کردن خب حالا اینا به بیان دیگه، ولی خب بهترین بیانش همین امتنانه. میدونم در خیلی خوب در وضوی ذره چه کار میکنیم، لازمه میارن اونجا. شما ببینید در باب ضرر اگر آب وضو بر شما ضرر داشته باشه ساقط میشه.
بله میگن دلیل
نه دیگه ضرر میاد بلا ضرر هم از سوی میکنن نه بلا حرج. خیلی خوب حالا بله این بیانم که بگیم لا ضرر مربوط به عرض میشود که اونجاییست که مربوط به مکلف باشه، اما در باب تکالیف مربوط به شارعه این دیگه استحسانیه به نظر من، وجه درستی نیست. وجه درستش همینه، اگر خواستیم وجهی براش درست کنیم بگیم لا ضرر امتنانیه، برداشتن یک تکلیف مهم به خاطر یک ضرر مالی ناچیز امتنان نیست. خب این جمع بحث، اگر آقایون باز نکته ای دارید بفرمایید والا وارد مسئله بعدی بخواییم بشید. بفرمایید فرچیه
قولیت برمیداره نه نه اصل هر جور که بعضی از بزرگان فهمیدن، یکم دیروز فهمیدیم لاحرز تخصیص میکنه. اینو بعضی از بزرگان اومدن اشکال کردن که لاحرز اگه امتنانی باشه برای شخصی که در اون منستگر علیه حج به سوء اختیارش نرفته، مثل کسیش که قصاص یا مثل کسی که ماه رمضان روزه نمیگیره، میگن 1800 روز باید روزه بگیره. این اصلا امتنان شامل این نمیشه تخصصا خارج شد.
چرا تخصصا خارج شد؟ چرا تخصصا؟ نه دیگه خب اینا حالا اینا فقط ادعا میکنن تخصصا خارج، نه تخصصا خارجه. شعار همونجا هم میتونن باز حج واجب نکنه. باشه باشه، اونو نمیشه گفتش که آقا در حج متسکه، حج متسکه تخصصا، نه شعار میگه من میخوام تو رو عقوبت کنم، حج بر تو مستقر بوده نرفتی، حالا میگم باید بری ولو بر تو حرجی هم باشه. تخصیص دیگه، این تخصیص کجاست؟ تخصیص نه در اینجا کجاست؟ تخصصه آقا، باشه سوء اختیار باشه، شعاره میاد بگید که آلا حرج در همه جا جاریست الا اونجایی که تو به سوء اختیار خودت یه کاری کنی که باید تو حرج بیفتی. این تخصص نیست، این تخصصا خارج میشه. و چی؟ خب اینجا هم ضرر نیست. بله چرا؟ اونجا واجبه، چون اونجا هم اوغلایش نیست که پول چهار نفر دیگر و سه نفر دیگر رو باید بده. نه چرا؟ اگر اوجاتشون داره باید بده یجه. بله ببینید داریم که فَإِلَّمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ اُجْرَتِهِ لَمْ يَجِهِ وَإِلَّا وَجَبَ. بله بله همین فرضه. بله اما این مطلب این بفرمایید واقعی
نازلن اعتباریه خوب سواله بگم مشخص کرد الان فقها میگن واقعی نازلن در بین درمدانی باشه درسته؟ وقت واقعی نازلن در بین درمدانی میشه پس چرا در اینجا
در اونجا میگم در مالی جاری نیست؟ نه دیگه، ما الان عبارت صاحب جواهر رو خوندیم، لا ضرر هم در ضرر مالی هم جانی هم ارضی، در همه اینا جاری، اختصاص در جانی نداره. فقط اختلافی دیگه، اگر ما عزیمتی بشیم بله باطله، عزیمتی هستیم. بله خب ببینید حالا باقی میمونه این فرقی که آقای شنیدیان گفتن، این فرفر خوبیه که اینم مطرح بکنیم. در باب حج ما میگیم یجب الحج فوراً، بعد بیایم بگیم که آقا اگه امسال ضرر مالی بر انسان وارد میشه، امسال بخواد بره حج باید 30 میلیون بده، میدونه اگه سال دیگه بخواد بره 20 میلیون باید بده، چه اشکالی داره که بگیم بگیم لا ضرر خود فوریت رو برمیداره؟ یه خیلی خوب، این دیگه فوریت نداره، شما سال آینده حج رو انجام بده، امسال لازم نیست که برید حج انجام بدید. ببینید این مطلب چند اشکال داره. یک اشکالش این است که فوریت یه امر مستقلی از خود وجوب الحج نیست، یعنی ما دو تا تکلیف داشته باشیم، بگیم یک تکلیف این است که یجب الحج، تکلیف دوم این است که فوراً واجبه. ما وقتی ادله فوریت رو مطرح کردیم، فوریت مربوط به خود وجوب الحجه. بله فوریت یعنی میگه همین وجوب فوریه، این وجوب فوری هم باز معنا شد، یعنی در همون سنه استطاعت باید بره. نمیتونیم بگیم که آقا این میاد فوریت رو برمیداره، اما مستطیع هست الان، وجوب حج الان هست. اینو خوب دقت کنید، چون عرض کردم فرع خوبیه. حالا میفرمایند بعضی از آقایون هم مطرح کردن، نمیدونم حالا ایشون بله مرحوم جدید رضوان الله تعالی علیه ما عرض میکنم که ببینید این مطلب به نظر ما ناتمامیه. چرا؟ اگر دو تا تکلیف بود ما میتونستیم بیایم اینجا بگیم خب آقا فوریت رو برمیداره اما وجوب الحج باقی میمونه. بعد که وجوب الحج باقی میمونه معناش چیه؟ معناش اینست که سال آینده باید بره، نشد سال بعدش بره، چون معنای بقای وجوب الحج اینه. در حال این کسی به این ملتزم نمیشه، میگه آقا یا امسال حج واجب یا واجب نیست. فوریت یک تکلیف مستقلی نیست که قابل تفکیک از وجوب حج باشه. مثل این که میگه نماز باید داخل وقت خونده بشه، حالا کار به ادله قضا نداریم. خب وقتی وقت از بین رفت، ظرف نماز از بین رفته دیگه، نمیتونیم بگیم خب آقا دو تا مطلوب بوده، دو تا تکلیف بوده، یکی وجوب و صلات، یکی وجوب و صلات فی الوقت، دو. حالا این لازمه بیاد بگی آقا اگه تو وقت برای تو مثلا ضرریه، این وقتش قیچی میشه اما وجوب و صلات باقی میمونه. نه، یک تکلیفه. وجوب الحج فی سنت الاستطاعه، اگر لازرر جاری باشه بگه این مستقی نیست، حج واجب نیست. اگر جاری نباشه حج هم واجبه. این که بیاییم بگیم آقا لازرر فقط فوریت رو برداره، این متوقف است بر این که خود فوریت یک تکلیف دومی باشه. در حالی که ادله فوریت میگه همان وجوب حج فوریه، نه این که تکلیف دومی در اینجا باشه.
ما مواردی داریم که کسی که حج برای مستقر شده نرفته، نمیگن که این حج جدیده شما اینجا
فرمیده بوده
ادامه
همون حج متبدن برای متسکر. خب جواب ارسان جوابش رو جوابش چیه؟ متسکر در همون سالی که باید میرفته ما میگیم حج برایش واجبه. حالا به سوء اختیار خودش نرفت، این حج برایش مستقر میشه. ولی شما الان چجور میتونید تصویر کنید؟ بگید آقا امسال، چون اگر بگیم لازمه فقط فوریتش رو برمیداره، این معناش چیه؟ معناش است که امسال وجوب حج اومد اما فوری نیست، امسال نرو سال بعد برو. نمیشه
از که رو جوابش نداره.
یعنی چی؟ یا لازمه چرا؟ چون قدرت داره لازمه بقیه احکام برش حکومت کنه، برای این برم حکومت نه. به نظر ما این مطلب تمامی نیست. نمیتونیم بگیم بگیم بقیم لازرن از فوریت رو برمیداره. نه، اگه فوریت رو بقیم برداره معنیش هست که وجوب الحج بدون فوریت باشه. در حالی که بگیم در همون متسکم امسال نرم با سال آینده فوری برش هست یا نه؟ بله. نمیتونید بین وجوب حج و فوریت تفکیک کنید. این همین عدم امکان تفکیک بین وجوب حج و فوریت بهترین شاهد است برای اینکه لازره فقط نمیتونه بیاد این رو قیچی بکنه. نه، اگر گفت استطاعت هست وجوب حج بنام فوری هم هست، استطاعت نیست وجوب حج هم از بین میره. خب شروع کنیم مسئله عرض بکنم که 14 رو. در مسئله 14 امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند یعتبر فی وجوب الحج. آقا این مسئله 13 رو خودتون هم نظر بدید. من عرض میکنم فقط اکتفا نکنیم که حالا بحث کردیم و الان نظر بدید و حتما هم حاشیه بزنید. اگر نظر امام رو قبول دارید هیچی، چون یه مسئله ای که یک فقیه برش حاشیه نمیزنه معناش هست که همون رو قبول داره. اگر قبول ندارید کنار تحریر نظر خودتون رو حتما بنویسید. خب در مسئله چهارده میکنن یعتبر و فی وجوب الحج وجود و نفقت العود الی وطنه، یا مرحوم سید در مسئله نو میگه لا یکفی فی وجوب الحج وجود و نفقت ذهابه فقط. آیا در استطاعت فقط باید مخارج رفتن تا حج رو داشته باشه؟ میفرمان نه، باید مخارج برگشتن رو هم داشته باشه. خب اینجا بعد امام میفرماد وجوب یعتبر و فی وجوب الحج وجود و نفقت العود الی وطنه این اراده، اگر بخواد به وطن خودش برگرده، او الی ما اراده توقفی. خب اگه میخواد بره امسال حج، از حج دیگه نمیخواد بیاد ایران، میخواد بره نجف اونجا توقف بکنه، میفرماد باید نفقه تا اونجا هم داشته باشه، به شرط ان لا تکون نفقت العود الی ازید من العود الی وطنه، باید نفقه عود به اونجا بیشتر از نفقه عود به وطن نباشه. امام میفرمایند نفقه عود معتبر است. حالا از مکه میخواد بره جای غیر وطنش، اونجا میخواد بره موندگار بشه، نفقه عود تا اونجا در استطاعت معتبر است، مگر اینکه اون نفقه بیش از نفقه عود به وطن باشه. فقط باز همینجا هم یه استثناء میکنن، یک کسی میخواد بره مکه به خاطر امر طبابت و اینها دیگه نمیتونه ایران بیاد، ضرورت داره مثلا بره اروپا زندگی کنه برای طبابت، الا اذا الجهت و ضروره لسف نافی، میگن اگر از مکه باید بره یک جایی غیر وطن خودش و ضرورت دارد که در اونجا سکنا کنه، حالا مثلا فرض کنید طلبه ای هست میگه بهش گفتن از مکه تو بیا دیگه اروپا برای تبلیغ، بره اونجا روحانی اونجا بشه، نمیخواد دیگه برگرده ایران، میفرماد در اینجایی که ضرورت داره ولو نفقه رفتن به اونجا از نفقه عوده به وطن بیشتر باشه، اینم در استطاعت معتبره. یعنی اگر یه طلبه ای الان میخواد بره مکه، از مکه میخواد بره مثلا در یکی از کشورهای اروپایی اونجا تبلیغ کنه و بمانه، باید نفقه تا اونجا هم داشته باشه، اگر نداشت این مستقیم نیست. حالا این فرمایش امام، فرمایش مرحوم سید هم ببینید خیلی خوب، اگه عادی باشه نه، نه اون ضرورت نیست، اون ضرورت حالا بحثش میکنم ان شاء الله عرض میکنم، یعنی شما در خود استثناء اشکال میخواید بکنید در عرض میکنم ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.